Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
واقعا اسم جوزف منگله برای هر کسی که فقط یه چیزی ازش شنیده باشه میتونه منجر به وحشت و ترس و کابوسی بشه که هیچکی تا حالا تجربهش نکرده. فرشته مرگ، کسی که مسئول اون آزمایشات و اون اتفاقات سادیستی و وحشتناک و قرون وسطایی تو آشویتس بود و کاراش و قل و قمهاش و همه این چیزای شنیع و به اسم علم می اومده انجام می داد. این ویدیو در مورد جوزف منگله است. می‌گیم زندگیشو، می‌گیم کارایی که کرده، جایی که دنبالش بوده، چیزی که دنبالش بوده و در نهایت به چیزی که رسیده رو قرار صحبت بکنیم. خیلی خیلی برای خود ما و تیم ما آماده کردنش خیلی دردناک بود و اگه بچه ها دارن اینو میشنون یا تو جمعی هستید که بچه ها هستن، من توصیه میکنم که هنسفری بذارید، یا اگه فکر میکنید بچه ها براشون مناسبه اول خودتون گوش بدید، اگه تصمیم گرفتید که مناسبه برای اونا پخش کنید. جوزف منگله با وجود اینکه به عنوان یک پزشک برای حفظ زندگی آموزش داده شده بود، اما تو یه سری آزمایش‌های ظالمانه و سادیستی تونست زندگی خیلی از آدما رو تو جنگ جهانی دوم از جمله کودکا از بین ببره. جوزف تو 16 مارس سال 1911 بعد از 3 سقط جنین تو منطقه باواریای منطقه تو آلمان به دنیا اومد و اولین فرزند متولد شده کارل منگله، یه کارخونه دار ماشینالات کشاورزی که خیلی هم معتقد به اعتقادات آلمانی گرایی و ناسیونالیستی آلمانی بود، انقدر که وقتی جنگ شروع شد کارخونه‌شو تعطیل کرد و شروع کرده بود به تولید مهمات و تولید چیزایی که توی جنگ مورد نیازه. پدرش 2 پسر دیگه هم داشت ولی جوزف بزرگه بود و مورد علاقه مادرش. مادرشون یه زنی بود، از این زن چاقا بود که برای غذا هرس میزنن، از اینایی که یک اشتهای سیری ناپذیر دارن، اخلاق هم ندارن اصولا، احتمالا دیدیم دور و برمون دیگه. ولی جوزف مورد علاقش بود، جوزف یک یه دونه اینا بود. جوزف یه بچه آروم بود، هدف اصلیش راضی نگه داشتن پدر و مادرش بود و این باعث می شد که توی اون خونه این بچه محبوبی باشه. تو مدرسه اما جوزف یه دانش آموز متوسط بود، نه درسش خیلی عقبتر بود نه خیلی خیلی جلوتر بود از بقیه. البته تلاش می کرد، همیشه تلاش زیادی داشت تو راستای این که بتونه بچه درس خونی بار بیاد و مهمتر از اون در راستای این که بتونه مادرش رو راضی نگه داره ولی وقتی 15 سالش بود یه بیماری گرفت، یه بیماری به اسم استئومیلیت، التهاب استخوان گرفت و این التهاب استخوان خب تو اون روزا کشنده بود. ولی جوزف اومد بیرون، یه 6 ماهی از مدرسه کنار گذاشته شد و بعدش هم کم کم بهبود پیدا کرد و دوباره رفت مدرسه، ولی منتها که یه 6 ماه عقب افتاده بود دیگه. تو این 2 سال بعد از این مریضی که داشت تقریبا از همه همسن و سالاش عقبتر بود، نمیتونست یاد بگیره، مشکلات داشت، ولی خب از این بچه با نظم و انضباط ها بود، از اینایی که بسیاری از همکلاسی های خودش رو میتونست با این نظم و انضباط و دیسیپلینی که داره ازشون جلو بزنه. کم کم داشت 17 سالش میشد، دیگه خجالتی نبود، خوشتیب بود، لاغر بود، از این بچه هایی که خب به موهاش میرسید، کت شلوار میپوشید. دبیرستانش تموم شد و به این فهم کرد که خب چیکار کنه، بین پزشکی و فلسفه مونده بود، ولی در نهایت به این نتیجه رسید که بره دانشگاه مونیخ و پزشکی بخونه. با این وجود تو دانشگاه هم جوزف بچه متفاوتی بود، بی عیب و نقص لباس میپوشید، یه جنتلمن واقعی بود، با خانوما خیلی خوب برخورد میکرد، چیزایی که اون موقع خب مزیت تکاملی حساب میشد و همه اینو به بقیه ترجیح میدادن. همه این ویژگی‌ها باعث شد که خانوما کم کم به سرعت جذب جوزف میشدن و تو سالای اول دانشگاه تقویم روابط اجتماعی جوزف خیلی خیلی پر بود. منگله کم کم به سیاست هم علاقمند شد. تو مارس 1931 به گروهی پیوست به اسم کلاه‌های فولادی، یه گروه شبه نظامی که معتقد بود آقا ما اون روشی که داشتیم برای پادشاهی تو آلمان بهتر بود و از اون روش پادشاهی قبل از جنگ دفاع می‌کرد. این گروه کلاه‌های فولادی بخشی از حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان بودن یا حزب نازی. اینا توی اون گروه‌ها جمع می‌شدن، تو سالن‌های آبجو، توی محوطه های دانشگاه اینا جمع می شدن و حرف می زدن و ایده هاشون رو می گفتن، اون روشی که داشتن رو تبلیغ می کردن. نازی ها از بازگشت غرور به نژاد آلمانی ها صحبت می کردن، به نژاد آریایی، خالص شدن آلمانی ها و حذف ناخالصی های نژادی آلمانی ها. ما یه ویدئوی ساختیم در مورد بهسازی نژادی. این خیلی خیلی ژنتیکیه و برمیگرده به ایده هایی که ما داریم توی اگزون و همیشه در موردش رو صحبت میکنیم. هم اپیزود در مورد این قضیه ساختیم، هم ویدیو در موردش داریم. بعضی ها اعتقاد دارن که ما یک انسان برتری وجود داره و این انسان برتر ما باید بهش برسیم، باید نژادهای ناخالص، نژادهای ناکارآمد، نژادهای نامطلوب رو دور بریزیم، حذف کنیم، بکشیم، نذاریم تولید مثل کنن و در نهایت همه این کارا باعث بشه که ما برسیم به یک نژاد برتری از انسان، به یک انسان کاملی. به این تو نظام اجتماعی میگن داروینیسم اجتماعی. تو سالن‌های سخنرانی در مورد این ایده صحبت میشد، همه به نتیجه میرسن که چقدر جالب، چه ایده جذابی، باید بیشتر در موردش صحبت بکنیم. وای. و اصلا خود منگله هم شیفته این اصلاح نژاد جذاب شد. اینا فکر میکردن که اگه ما بتونیم از این ناخالصی ها جلوگیری بکنیم، احتمالا میتونیم انسان کارآمدتری رو به وجود بیاریم، انسانی که میتونه توی همه چیز بهتر و هوشمندتر و قدرتمندتر و قویتر باشه. و مهمتر از این، ایده که این که میشه اون آدمه رو، اون شخصه رو با استفاده از یک روش پرورش انتخابی از افرادی که دارای مطلوب ترین ویژگی ها هستن انتخاب کرد. مثلا چی؟ مثلا که آقا یک نفر قد بلند داره ولی خنگه، یه نفر هست باهوشه ولی قد کوتاه داره، ما باید صفت قد بلندی از اون آدم قد بلنده بگیریم و صفت باهوشی رو هم از یک آدم باهوش بگیریم، در نهایت توی چند نسل برسیم به یک انسانی که از لحاظ ویژگی ها مطلوب ماست. این خیلی ساده است این توضیحی که دارم میدم، و الان تقریبا کسی معتقد نیست بهش، الان حتما رد شده این اتفاقات، ولی اونا شیفته این نظریه ها شدن. ولی نکته جالبش اینه که وقتی شما داری مطلوبا رو، محبوبا رو، قویا رو، باهوشا رو به نظر خودت جدا میکنی، منطقا خنگا، نابلدا، فریب خورده ها، یهودی ها، اینا باید از بین برن دیگه. روند پرورش انتخابی نسل منتها به شدت کند بود. یعنی چی؟ یعنی که اگه شما بیای نسل رو اینجوری بخوای انتخاب کنی، خب بالاخره یک انسان از اون موقعی که به دنیا میاد تا موقعی که میتونه بچه دار بشه 20 سال 15 سال میکشه دیگه و خیلی طولانی از این لحاظ نمیصرفه که انجام بشه. نژاد آریایی دیگه نمیتونست آلوده بشه به نژادهای فرودستی مثل اسلاوها، مثل یهودیان و اینجور چیزا. هر دوی این دوتا نژادها فرو انسانی بودن یا غیر قانونی بودن. حتی این باورا به وسیله جوزف منگله جوون حیرت انگیز بود. جوزف فهم کرد که دیگه راه به وجود آوردن انسان کامل رو پیدا کرده. تو سال 1935 به منگله دکترا اعطا شد و در نهایت پایان نامش با عنوان تحقیقات مورفولوژیک نژادی تو بخش پایین فک 4 گروه نژادی انجام شد. یه مقاله جدا از هر گونه تعصبات علمیه واقعا، و سعی داره مثلا اذعان کنه که 4 تا گروه بررسی کردیم و در نهایت اونایی که آلمانی بودن برتر و بهتر و انسان کاملتری هستن. یه سال بعدش هم منگله با مدرک پزشکی فارغ التحصیل شد. بعد از این جریان اون ماها تو کلینیک دانشگاه لایپزیگ کارآموزی میکرد. تو ژانویه 1937 رفت به مؤسسه زیستشناسی وراثتی و خلوص نژادی تو فرانکفورت و اونجا برای یه آقایی به اسم اوتمار فریر فون ورشوئر کار میکرد. این آقای ورشوئر یه ژنتیک شناس آلمانی بود که علاقه خیلی خیلی خاصی به تحقیق در مورد دوقلوها داشت. منگله هم خب استادش رو دید، نگاه کرد، دستیارش بود. براش جالب بود این عوامل ژنتیکی که مثلا تو دوقلوها منجر به مثلا شکاف لب میشه، منجر به مثلا چاقی توی دوتا دوقلو میشه. چی دارن اینا که دوتاشون با هم چاق شدن؟ کارشون توی این مؤسسه این بود که افرادی که فکر میکردن اینا مثلا نقص قوانین اون قوانین اصلاح نژادی که آلمانو داشتن رو انجام دادن، بیارن بررسی کنن تا ببینن مثلا اینا آیا یهودین، یهودی نیستن، این نقص نژاد توشون اتفاق افتاده نیفتاده، چقدره، اینجور چیزا. تو ماه می 1937 منگله رسمن رفت به حزب نازی پیوست و شد جزوی از گروه پزشکان حزب نازی و در نهایت هم تو سال 1938 رفت توی گروه اس اس به عنوان جوخه حفاظت شخصی هیتلر، اونجا عضو شد. اما نقش خودش رو توی اون اردوگاه های نظامی کار اجباری فقط نمیدید. اونجا یه سازمانی بود تحت نظر یه آقایی به اسم هاینریش هیلمر، یه نظامی تمام عیار، یه از اینایی که مثلا میشه با خط اوتوشون چیز برید، میوه برید، اینایی که همه چیزشون رو برنامه است، یه برنامه‌ای دارن که سازمان خودشون رو قدرتمند کنن. با وجود این که منگله یه خورده تحت تأثیر قرار گرفته بود و اینقدر فکر نمیکرد همه چیزا جدی بشه، یک گروه از افراد نخبه بود، یک جزوی از یک گروه افراد نخبه بود که سعی می‌کردن بهترین نمونه مردان آریایی رو نمود بدن بهش، اینجوری باشن که نمونه باشن از بهترین نمونه مردان آریایی. یه دختر خوشگل بلوند که از یه دکتر جوان خوشتیپ ورزشکار خوشش اومده بود، دوتایشون یک زوج ایدئال آریایی بودن و همه تعریف میکردن چقدر جذاب، دوتا بلوند که خیلی خیلی جذابن، خوشتیپن و یه نمودی از اون انسان کاملن. اما وقتی نوبت به ازدواج رسید، خیلی جالبه، اینا یک چیزی داشتن به اسم اسناد خلوص آریایی که میمدن نشون میدادن که مثلا تا چند نسلشون، تا پدر و پدر بزرگشون 100% آریایی هن. خب منگله که مدهوش این سیستم بود این مدارک رو نشون داد، منتها ایرنه نتونستن این مدارک رو نشون بدن. با این وجود، با نفوذی که خانواده منگله داشتن، این ازدواج سر گرفت، ولی از اون هدایایی که بعد از ازدواج یه زوج کاملا آریایی نصیب اون زوج میشد، این زوج بی نصیب مونده. گنجوندن اسمشون توی اون کتاب خیشاوردی اس اس یا گرفتن اون شمشیری که به یه مرد اس اس واقعی میدادن بعد از تولد فرزندش. منگله برای دوره 3 ماهه فراخونده شد تو ارتش، رفت منطقه کوهستانی تیرول، آمادگی جسمانی خوبی هم داشت، کوهنورد بود، میتونست بالا بره، خیلی شاداب اینا. بعد از اینکه 3 ماه خدمتش رو انجام داد برگشت دانشگاه. اما وقتی جنگ شروع شد همه بازی‌ها تغییر کرد. سال 1939 بود، بسیج ملی تشکیل شده بود، منگله جزو اولین گروه ثبت نام‌ها برای جنگ بود، متاردش کردن چون تو کودکی اون مریضی رو داشت و یک عفونت کلیه‌ای رو باهاش مواجه شده بود. تو ژوئن 1940 اما منگله در نهایت تونست توی گروه وافن اس اس توی ارتش فراخونده بشه. منتها وقتی بردنش جبهه تا ژوئن 1941 توی منطقه بدون جنگ بود و تو بخش تبارشناسی اداره نجات کار میکرد. کم کم اما عملیات‌های جدی شروع شد، نیاز فوری بود به مردانی برای خدمت تو جبهه شرقی. منگله بازم از دفتر آوردنش بیرون، فرستادنش روسیه. تو جبهه هم اما اون ثابت میکرد که یه سرباز شجاعه. تو سال 1942 برنده صلیب آهنین شد که نشان افتخار و دلیری یه سرباز بود. بعدش منتقل شد به اسکاندیناوی و دوباره به عنوان پزشک صحرایی مشغول به کار شد. تو نوامبر 1942 وقتی دو تا مرد رو از یه تانک در حال سوختن نجات داد، در حالی که زیر آتیش کشنده جبهه جنگ بود، به عنوان یک قهرمان جنگی برگشت. اونجا بود که تو نوامبر 1942 صلیب آهنین درجه 1 رو برنده شد. بعد از یه دوره بهبودی مجدداً برگشت به کار اداری، درجهش به کاپیتان ارتقا پیدا کرد و بعد تو
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
با ست سال 1943، شغل رویاییش رو بهش دادن. به عنوان یک تحقیق عملی اصلاح نژادی فرستادنش به اردوگاه انسانی آشویتس، اردوگاهی که میتونست با انسانها مثل خوکچه‌های هندی برخورد کنه، اردوگاه کار اجباری که همه ازش چیزهای وحشتناکی میگفتن. رفت به اردوگاه، شروع کرد به گسترش تحقیقات انسانشناسی خودش تو زمینه وراثت. اولین پزشکی هم نبود که اونجا میرفت دیگه، منتها جسارت زیادی و نسبت به بقیه پزشکا داشت. اردوگاه کار اجباری برای اهداف تحقیقاتی استفاده شده بود، ولی هیچ کس جرئت نکرده بود که انسانهای واقعی رو بیاره و به عنوان یه موش آزمایشگاهی ازشون استفاده کنه. به یهودیا باکتریایی تزریق کرد منگله که در معرض انواع بیماری ها قرار بگیرن و بعد چک میکرد ببینه چند روز میکشه که اینا بمیرن، و بعد مثلا مکررن با قنداقای تفنگ میزد تو سرشون با این تای تفنگ که ببینه که چه مدت طول میکشه که اینا، چند تا ضربه طول میکشه که اینا با آسیب مغزی مواجه بشن. حواسمون هست دیگه، ببین یک آزمایش علمی اینقدر فشل و پلشت بخواد انجام بشه، خب تو مهمه که ضربه‌ای که داری میزنی کجا میزنی، با چه زوری میزنی، از چه زاویه‌ای میزنی، چقدر که حالا مثلا اینا همه ثابت باشه نگاه کنیم ببینیم که چقدر زدنش که باعث میشه. یکی میمورد با قنداق زدن سر یهودی ببینه که چقدر میزنن، اینا میبیرن دچار آسیب مغزی میشن و بعد اندازه گیری کنه ببینه مثلا مقاومت انسان به ضربه مغزی 6 تا قنداق فلان. میگن تو یه روز اینا 90 تا مرد رو عقیم کردن، اخته کردن. کم کم اما دید ای من این کار رو میکنم کسی بهم گیر نمیده. اگر دامنه این آزمایشات خودم رو بیشتر کنم احتمالاً مشکلی پیش نمیاد. تو 23 می 1943 باید مثلا انتخاب میکرد که کدام یکی از زندانیان مثلا اونا که تازه اومدن، خب جا هم نداشتن دیگه، کدومشون اون روز بمیرن، کدومشون مثلا بفرستنشون اردوگاه کار اجباری، کدومشون رو مثلا آتیش بزنن بکشن، کدومشون رو بفرستن اتاق گاز. تو یه روز 1035 تا کلی رو فرستاد به اتاق گاز. حیرت انگیز این کاری که این آدم میکنه. بعد میگن که مثلا این نظامیان آلمانی خیلی هاشون ویسکی میخوردن، خیلی هاشون رو دراگ بودن، خیلی هاشون این اصلا نازم نداشت این کار رو بکنه. یه دستکش سفید میپوشید، یونیفرم پزشکی اس اس رو تنش میکرد، چکمه های مشکی، چکمه هاش برق میزدن، میومد وسط این نظامی ها، چهرش بی احساس بود، تصمیم میگرفت که کی کشته بشه، کی زنده بمونه. انگار جولیو سزاره، انگار فرعونه، انگار اسکندره. پشت هم سیگار میکشید و همه مثل یک جلاد ازش میترسیدن. 80% کسایی که برای اولین بار میمدن آشوریتز کشته میشدن. همه ی کودک های زیر 14 سال کشته میشدن و انگار طرف حال میکرده با این کار. به نگهبانا میگفت دنبال اونایی باشید که قدای بلندی دارن، میخوام روشون تست کنم، اگر پیدا نکنید خودتون رو میکشم. منتها با ارزش ترین سوشه هاش دوقلوها بودن. دوقلوها رو میاورد، یکی رو مثلا شکمش رو پاره میکرد، اعضای بدنش رو برمیداشت میبرد توی بدن دیگه ای میذاشت ببینه که اوکیان یا نه، خونه این رو تزریق میکرد به خونه اون، مثلا اینجایی میکرد که چقدر فرق دارن، یا مثلا این یکی رو میکش جلو روش ببینه که اون یکی میمیره یا نه. در نهایت تونست 1500 تا جفت دوقلو رو پیدا کنه که شبیه یه خوکچه های هندی، شبیه همستر، میومد اینا رو روشون تست میکرد. فقط 100 جفت از این دوقلوها زنده موندن، همشون رو کشت. عدم دوقلوها رو میبرد یه جای 2 مایل دورتر از جایی که بقیه بودن، بعد ازشون یه پرسشنامه های پر میکرد، رنگ پوستشون، رنگ چشمشون، مدلشون، اینجور چیزا. بعد اونایی هم که نمیتونستن پر کنن یکی دیگر رو میبرد براشون پر کنه و این با در وجودی بود که مثلا اونایی که پر میکردن ممکن بود زنده نمونن، اونی که پر شده بود برای زنده میمون. بعد خود منگله میشست با اینا مصاحبه میکرد و براشون یه پرونده‌ای درست میکرد و مصمم بود که من کارم تحقیقاتیه، مشروع، اوکیه، من همه اینا رو دارم در راستای آزمایشات رسمی و علمی انجام بدن. و برای اینکه مثلا این کارش هم درست کنه، مثلا بچه‌هایی که دوقلو بودن جداشون میکرد، اونا رو مثلا حمام میفرستاد، لباس خواب داشت براشون، تمیز بودن اونا. بعد مثلا یک عکسایی میگرفت ازشون، بررسیشون میکرد. به هیچ دردی هم نمیخوردین تحقیقاتی که انجام داد. و در نهایت وقتی کارشون تموم شد، اگر زنده میموندن همه رو سر میزد و خود منگلن وای میستد که درد نکشن. با اینا یه کار علمی انجام دادیم. موقعی هم که گول میزد جالب دیگه، بچه‌ها شیرینی میداد، با آرامی باشون حرف میزد، یه اطمینانی تو صورتش بود، واقعا انگار طرف معتقد بوده به این کاری که میکرده. حالا آزمایشش هم میخورده بخوام بگم سخت برای خودم، مثلا اندام‌ها رو هضم میکرد، مثلا توی میذاشتشون توی جای یخ بزنن، رنگ میزد تو چشماشون ببینه رنگاشون تعوض میشه یا نه، رنگ چشم پسرا رو اخته میکرد، دخترها رو عقیم میکرد، عفونت عمدی میداد، به یکی عفونت تزریق میکرد، به یکی عفونت مثلا میپاشید توی زخمش، مثلا به یکی برق وصل میکرد، هی ولتاژ رو میبرد بالا، میبرد بالا، میبینه تا کجا تحمل میکنه. جایی که میمرد، خب یکی از دوقلوها اینجوری بودن دیگه، اون یکی هم میکش ببینه خب اون که مرده چه تغییری کرده، یعنی برق دادیم بهش، اونی که خودمون کشتیم چه تغییری نکرد. خود پزشکایی که این آزمایش را انجام داده بودن خیلی وقتا میگفتن این آزمایشی که ما کردیم خیلی وقتاش از سادیسم خود این منگله بود و واقعا هیچ چیز علمی نداشت. البته خب یه چیزای جنسی هم بود، یک کارهای آزارهای جنسی بود. میگن زنایی که باردار بودن بلا فاصله به اتاق گاز فرستاده می شدن. بعد بچهشو به دنیا می آوردن ببینن که بچه وقتی مادره می میره چقدر زنده می مونه. یا مثلا یکی از بزرگترین سرگرمی هاش این بود که هر دوی مادر و بچه رو اجازه می داد توی مدتی زنده بمونن، یا ببینه که مثلا وقتی مادر از یک سمی می میره، وقتی نوزادش داره از شیر میخوره چقدر طول میکشه که نوزاده بمیره، یا از گرسنگی میمیره، یا خیلی واقعا بدترین شکنجه که این کردیم بود که حفره‌ای کند، بعد 300 تا بچه رو انداختون تو، بچه های زیر 5 ساله، و اینا تو شعله سوختن و بعد چشماش برق میزد، یه اشتیاقی داشت، یه وقتایی عصبانی میشد، یه دادهای، یه فورانهای وحشیانه ای میزد. یه بار یک جمجمه پیرمرد رو شکست چون میخواد جزئیات کار اونو ببینه، جزئیات کار جمجمه رو ببینه. با تک تک اعیاد یهودیا دستور کشتن چندین هزار نفر رو میداد. یه وقتایی زنای جوون برهنه جلوی این را میرفتن و بعد مثلا خب بعضیاشون از لحاظ از نظر این جذابیت های مثلا خوبی داشتن. یه بار یه دختر خوشگل مثلا یهودی 15 ساله که از ترانسیلوانیا آورده بودنش جلوش را رفت، منگله به شدت و واضحاً و کاملا مشخص تحریک شده بود، بعد دختر رو فرستاد یه جایی، یه کاری باش کردن، یه چیزی با بدنش کردن که مثلا بعد یه روب این یه زن پیر و فرسوده شده بود، و بعد ولش کرد تا مثلا 1944 زنده باشه و بعد بمیره. و یه همچی کارایی میکرد واقعا، یعنی طرف اصلا عادی نبوده. یه پسری رو به فرزندخوندگی گرفته بود که به نظر خودش خیلی شبیه به خودش بود، لباس پزشکی تنش میکرد، تو اردوگاه اینو میچرخون، تو کمپ قدم میزد، دستشو میگرفت به دست کودک، بعد شیرینی بهش میداد، اسباب بازی بهش میداد. یه ماه که گذشت خستش کرد، بچه خستش کرد و گفت اوکی ببریدش اتاق گاز، بکشیدش. با این وجود تمام سلسله مراتب نازی ها رو رعایت میکرد، همه وظایفش رو، مافوقاشون ازش راضی بودن. راضی بودن یعنی از شر این آدم ها راحت میشد دیگه. و یک فازی هم برمیداشت که من دارم کار علمی هم میکنم و به علم انسان شناسی هم دارم دامن میزنم و اینجور چیزا. تو اوایل سال 1945 منگله هنوز تو اوج قدرت بود، ولی دیگه کم کم مشخص بود که کار این نازی ها رو به افوله، کم کم اینا دارن میرن به سمت از بین رفتن. جنگ به زودی شکست میخورد، روسا و اردوگاه رو تسخیر کردن. منتها این حواسش بود تو اوایل ژانویه روسا رسیدن به کوره های آدم سوزی، اونا رو منفجر کرده بودن، زندانیان سالم که وجود داشتن مجبور شدن که این آلمان ها اونا رو ببرن عقبتر که بتونن اینا رو نگه دارن. بعد منگله آزمایش های خودش رو با این وجود که مثلا اینا داشتن تو عقب نشینی میکردن دیگه، تا لحظه آخر ادامه میداد. و بعد وقتی که فهمید که دیگه کار به جایی نمیبره، و بعد تمام مدارک و تجهیزات و ایناشو فرستاد، و بعد خودش هم ناپدید شد. 10 روز بعد روسا رسیدن به اردوگاه، یه کارخونه عجیب سوخته ترسناک که چندین و چند هزار نفر اونجا سوخته بودن، از بین رفته بودن و تو اتاقای گاز کشته شده بودن. منگله فرار کرد به اردوگاه‌های کار اجباری دیگه‌ای که تو جنوب بود، چون روسا اونجا هنوز نرسیده بودن، و بعد متفقین رسیدن، اتریش سقوط کرد، و بعد طرفم لباس نازی خودشو که گذاشت کنار و آی برو که رفتیم، فرار کرد. در نهایت هم دستگیر شد، تحویلش دادن به آمریکایی‌ها و بعد در کمال تعجب آزاد شد. به نظر می‌رسید که فرشته مرگ فرار کرده، اما میدونست، خودش هم میفهمید که یه جایی اگر کارایی که کرده لو بره تحت تعقیب قرار میگیره. اون از برگشت سمت خانواده‌اش میترسید، پس رفت سمت آلمان غربی و بعد بازم دید که ممکنه گیر بیفته. رفت آلمان شرقی، 3 سالی اونجا بود، به عنوان یه کارگر توی مزرعه زندگی میکرد. تو همین حال داستانای جنایتش کم کم لو میرفت، همه میفهمیدن. اون تو آوریل 1949 تصمیم گرفت از اروپا فرار کنه و رفت به ایتالیا، و در نهایت یک کارت شناسایی بین‌المللی سری به سرخ گرفت و رفت آرژانتین تو بوینس آیرس. اونجا اما به شکل غریبی تحت حمایت رئیس جمهور آرژانتین بود، توی مدتی حتی تو کاخ زندگی میکرد. خب آرژانتین برای مدت زیادی از اینا حمایت میکرد دیگه. اگه جالب باشه براتون میتونیم در مورد اون آدمایی هم که از نازی ها رفتن اونجا یه ویدئویی بسازیم، خیلی خیلی جالبه. طرفم اونجا زندگی راحتی داشت، به عنوان یه نجار کار پیدا کرد، ماهرم بود، یکی از اعضای بسیار مورد احترام جامعه محلی نازی ها توی اون شهرم بود. تو این وقتا پدرش مرد، از دنیا رفت و آدم پولداری هم بود، یادمونه دیگه، گفتیم یه کارخونه داری بود و منگله هم یک ثروت خیلی خوبی به دستش اومد. همسرش هم ایرنه توی سفر خانوادگی تو سال 1956 ازش طلاق گرفت، بعدش هم با زن برادرش مارتا ازدواج کرد که برادرش مرده بود، و بعدش هم پسرش هم آورد آرژانتین. پسرم با پول باباش داشت زندگی خوبی میکرد و یه زندگی بود که انگار هیچکی هم براش مهم نیست، چندین هزار نفر مردن. یه ویلای مجللی تو حومه شهر داشتن اینا و انقدر اعتماد به نفس داشت که مثلا سال 1956 اسم مستعار خودش هم گذاشت کنار و برگشت به اون اسم اصلیش. با این وجود تعداد انگشت شماری از نازی‌هایی که میدونستن این بابا کیه واقعا بهش هشدار میدادن که داداش این کاری که تو داری میکنی خیلی دیگه عجیبه. با این وجود اونم ترسید. ترس از این بود که خب آلمان غربی تو سال 1959 حکم بازداشتش رو صادر کرد، اینم باز ترسید، پلند شد رفت پاراگوئه. منتها اونجا هم زندگی خوبی داشت، توی مزرعه یه زوج مجارستانی ساکن شده بود و در نهایت هم دوران پیری ساکت آرومی و گذرون. خیلی جالبه که عدالت در موردش برگزار نشد. سال 1964 یه جلسه غیابی براش برگزار کردن و تمام آزمایشاش افشا شد و در نتیجه این افشاگری اون تو سال 1970 همه فهمیدن که این چه شخصیت منفور و عجیب و غریبیه. در نهایت تو سال 1976 دچار سکته مغزی شد، اما یکم بهتر شد تا 79 و در نهایت هم تو همون سال 79 وقتی داشت شنا میکرد تو ساحل، جالب ها، دوچار سکته مغزی شد و از دنیام رفت، سقط شد. و جالبه که هیچ وقتم در زندگیش از کارهایی که کرده بود اظهار پشیمونی نکرد. همیشه میگفت من کاری که کردم درست بوده و اوکی بوده و اینا. اینجا میخوام یک کتاب معرفی کنم. کتاب مرگ کسب و کار من است از روبر مرل که ترجمه آقای شاملوه، خیلی هم باحاله. این داستان یه آقایی به اسم رودولف لانگ که یکی از این کسایی که توی این فرایند آشویتس دخیل بوده و خیلی خیلی خوندن این کتاب رو من به شما توصیه میکنم. خیلی ممنون که نگاه کردید. این ویدئوی پادکست اگزوم بود، خیلی هم سخت بود. فعلا.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.